بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل هشتم دو تا اشکال در ارتباط با علت غایی طرح شده. اشکال اول درباره فوائد طبیعی بود که اشکال و پاسخش رو در جلسه قبل خوندیم. اشکال دوم در ارتباط با طایفی از افعال اختیاری هستش، یعنی در اشکال دوم این نقطه میخواد توضیح داده بشه که حتی در افعال اختیاری اینجور نیست که همه افعال اختیاری دارای غایت و هدف باشند، بلکه ما در افعال اختیاری میتوانیم فعلهایی رو بیابیم که اینها غایت و هدفی ندارن. چند تا مثال در این ارتباط زده میشه. یکی از اونها در مواردی است که لعب و گزاف صورت میگیره. مثلا فرض کنید در بازیهایی رو که بچه ها میکنن انسان غایتی رو احساس نمیکنه. این بازیها همه اینها افعال اختیاریه، از اراده و اختیار سر میزنه، ولی با این حال هدف و غایتی تعقیب نمیشه در این افعال. مثال دیگه‌ای که زده میشه در افعالی است که از روی عادت از انسان سر میزنه، مثل اینکه انسان ولو اینکه فرض کنید سنش هم کم نیستش ولی با محاسن خودش بازی میکنه. الان در این فعلش هیچ هدف و غایتی رو تعقیب نمی کنه. در افعال عادی خودش که بر اساس عادت از او سر می زنه غایتی رو تعقیب نمی کنه. یا مثال دیگه ای که می زنن در فضای قصد ضروریه، تنفسی که انسان انجام می ده، نفسی که انسان می کشه یک عمل اختیاری و ارادی انسانه، ولی به نحو ضروری این اراده و اختیار رو می کنه و انجام می ده. مثل افعال دیگه نیست که انسان در خوردن، آشامیدن، نوشتن، راه رفتن، حرف زدن مثل اونها نیست. در اونها انسان اهدافی رو تعقیب میکنه، به همین خاطر این کارا رو انجام میده. ولی در بحث تنفس خواهی نخواهی باید نفس بکشه، گرچه به اختیارشه ولی این اختیار تحت اجبار طبیعت صورت میگیره. لذا در اینها هدفی رو خود انسان تعیین نمیکنه، اصلا غافل است از اینکه میخواد از این نفس کشیدن مثلا چه چیزهایی رو عاید خودش بکنه. یا مثال میزنم به شخص مریضی که در بستر خودش خوابیده و به ناچار حرکاتی در خودش ایجاد میکنه و از این رو به اون رو میشه. در اینجا طبیعت او و مزاج او به نحو اجباری او رو مجبور کرده که این عمل رو اختیار بکنه و اراده بکنه و انجام بده. در اینها انسان غایتی رو تعقیب نمی کنه. یا مثال دیگه که زدن در افعال باطله. افعال باطل یعنی فعلی رو که به نتیجه منتهی نمیشه. خب خیلی از چیزا هستش، خیلی از افعال، حرکات، کارها هستش که ما به انگیزه رسیدن به اهدافی انجام میدیم، ولی عملا در خارج موانعی حاصل میشه که نمیذاره ما به اون اهداف خودمون نائل بشیم. خب پس این افعال ما هم غایت نداره بالاخره. یعنی در نهایت وقتی ما سر رو بالا میاریم میبینیم این افعال بدون غایت در خارج محقق شده. افعال باطل هم میبینیم غایت در خارج ندارن. پس الان گروه هایی از افعال اختیاری انسان هستش که اینها بدون غایت از انسان در افعال اختیاریش تحقق پیدا میکنه. اینها رو باید چجوری جواب بدیم؟ ببینید اشکال دوم را تا برسیم به جوابی که الله میده. و ربما یظن ان کثیرا من الافعال الاختیاریه. این بیان ادامه همون بیان کسانی هستش که در فوائد طبیعی اشکال کردن، یعنی اینها حکمای مادی هستند در مقابل حکمای الهی. حکمای الهی قائلن چنانچه هر فعلی باید علت فاعلی داشته باشه که او رو ایجاد کنه، حتما یک چرایی باید باشه، یعنی یک علت غایی هم باید وجود داشته باشه. تا در فعل چرایی مطرح نباشه، لما، برای چی میخواد محقق بشه، این فعل انجام نمیشه. و حکمای الهی معتقدم چنانچه علت فاعلی در هر فعلی لازم است، علت غایی هم برای تحققش لازم هستش. حکمای مادی در این بحث با حکمای الهی مخالفن. یه اشکال کردن در فوائل طبیعی که بحثش گذشت، یه اشکال دیگه اینه که حتی در فوائل ارادی و اختیاری که در این موارد به نحو طبیعی هم عمل نمی کنه، حتی در این موارد هم اینجوریست که همه افعال اختیاری دارای هدف و غایت باشن که بخواد به اونجا برسه. ما مواردی رو داریم که حتی در فوائل ارادی هم غایت وجود نداره و مثال هایی رو که توضیح دادیم مطرح می کنن. و ربما یظن ان کثیرا من الافعال الاختیاریه لا غایت لها، چه بسا گمان میره که بسیاری از افعال اختیاریه، یعنی بله افعال اختیاریه توش غایت و اینها میتونه معنا داشته باشه ولی ضرورت نداره. میشه تصویر کرد در افعال اختیاری غایت دار بودن فعل را که فاعل در فعلش غایتی رو تعقیب میکنه، اما آیا ضرورت داره که افعال اختیاری همشون همینجوری باشن که حکما میگن؟ این آیون میخوان میگن نه، ضرورتی نداره. بسیاری از افعال اختیاریه، افعال اختیاری این افعالی که بر اساس اراده و اختیار فاعل انجام میگیره، بر اساس تقسیمی که قبلا راجع به فاعل کردیم، دو قسم فاعل بل فاعل به تب و فاعل بالقصر رو که کنار بذاریم و فاعل بالجبر با اختلافی که میان ملا صدرا و علامه طباطبایی بود این اقسام رو که کنار بذاریم، بقیهشون چی؟ با اراده و اختیار خودشون دارن کار رو انجام میدن. کثیرم من الافعال اختیاری لا غایت لها، بسیاری از افعال اختیاری ما غایتی براش نمیبینیم. مثل چی؟ هم ملائب سبیان به حرکات لا غایت لهم فیها، مثل بازیایی که بچه ها می کنن به حرکت ها و افعالی رو که هیچ غایتی برای این بچه ها در این افعال نیست، فعل گزافه، بیهوده است، هیچ فایده ای نداره، چندین ساعت می بینید وقت خودش رو می گیره ولی هیچ فایده ای در نهایت عاید اون نمیشه. یا مثال بعدی، و تلعب باللحیه، مثل بازی کردن با در واقع محاسن، بازی با محاسن، کلعب باللحیه، که اون قبلی رو باید مثلا جزاف بدانیم مطابق اصطلاحات، این دومی رو باید عادت بدانیم، کلعب باللحیه، و کت تنفس و کنتقال المریض، این دوتا مثال رو برای قصد ضروری باید در نظر بگیریم که در صفحه بعد اینا این اسمها رو مطرح میکنه. مثل تنفس، نفس کشیدن، نفس کشیدن یه فعل ارادی انسانه، اما اینجوری که انسان این فعل رو میخواد انجام بده یه غایتی رو در نظر بگیره، صورت علمیه داشته باشه، شوق پیدا بکنه و این فعل رو انجام بده برای رسیدن به، نه، ضرورتاً این کار رو انجام میدهد انسان، در پی غایت مشخصی برای خودش نیست. و کد تنفس و کنتقال المریض نائم من جانب الى جانب، مثل انتقال پیدا کردنه شخص مریضی که خوابیده و دراز کشیده از یک جانب به جانب دیگه منتقل میشه، از این پهلو به اون پهلو میره، اما از این پهلو به اون پهلو شدن به نحو قصد ضروری ازش صورت میگیره، مثل فعل اختیاری که انسان در بقیه مسائل داره به این شکل نیستش، بلکه تحت قصد ضروری که از انسان سر میزنه این افعال صورت میگیره. مثال بعدی، مثال افعال باطله، و توقوف المتحرک الى غایتن ان غایته، مثل این که کسی که فاعلی که متحرک به سوی یک غایت هستش وقوف پیدا بکنه از غایتش، یعنی بیسته از رسیدن به غایتش. و توقوف المتحرک الى غایتن ان غایته، الى غایتن متعلق به چیه؟ متحرک. ان غایته متعلق به چیه؟ وقوف، مثل وقوف متحرک الی غایتن ان غایته. ما میخواستیم مثلا به جای ویژه‌ای بریم، مثلا مدرسه فیزیه بریم، اما موفق نشدیم مدرسه فیزیه بریم. برای چی؟ برای اینکه موانعی پیش اومد، اشخاصی باشون برخورد کردیم، مسائلی پیش اومد، نتونستیم به این هدفمون نائل بشیم، پس فعلی انجام دادیم بدون اینکه دارای غایت باشه، فعل بدون غایت، که اینا رو الان میگیم باطل. به عروض مانع یمنعه عن ذلک، چجوری میشه متحرک الی غایت نرسه به غایتش؟ به اینکه مانعی عارض بشه و او رو از رسیدن به غایتش منع بکنه. حالا اینا چند تا مثالی بود ما گفتیم، اگر تدبر بکنیم، تأمل بکنیم، مثالای دیگری هم قابل پیدا کردن هست. الی غیر ذلک من الامثله. خب حلش چجوریه؟ حکما همچنین علامه طباطبایی برای اینکه این بحث حل و فصل بشه ابتدا یک مقدمه میگیرن. مقدمه ای که علامه طباطبایی اینجا مطرح کرده میگه که افعال اختیاری، افعال ارادی، هم از این که از انسان سر بزنه یا از حیوانات، چون هم حیوانات فاعل مریدن و هم انسان فاعل مریده، در تمام افعال ارادی و اختیاری سه تا مبدع وجود داره برای اینکه این فعل ارادی صورت بگیره. یکی مبدع غریب فعل، یکی مبدع متوسط فعل، یکی مبدع بعید فعل، که این سه تا مبدع به نحو طولی با هم دیگه ارتباط دارن. این مبادی ثلاثه باید شکل بگیره تا فعل ارادی و اختیاری از انسان سر بزنه. مبدع غریب فعل بهش گفته میشه قوه عامله، این قوه ای رو که منبثه در عضلات هستش و موجب تحریک عضلات میشه. ما الان به نحو سربسته در طبیعت قدیم میگیم قوه در واقع عامله. الان قوه عامله در واقع بحثش ریستر شده، چه چیزایی دخالت در قوه عامله دارن، اعصاب فلان هر چی هستش، ولی در نهایت ما چون این قوهی واقعا در انسان در افعال اختیاریش داریم، قوه عامله و عمل کننده اونی هستش که منبث و پراکنده در عضلات و موجب تحریک عضلات میشه. حرکت عضلات همون فعلی است که یک حیوان یا انسان انجام میده، حرکت عضلات همون فعل و حرکت هستش که ما میخوایم بگیم به طرف یک غایتی حرکت میکنه و به طرف غایتی میل پیدا میکنه. در هر صورت اولین مبدا، نزدیکترین مبدا به فعل قوه عامله هستش، دورتر از او قوه شوقیه است. یعنی قوه عامله تحت تدبیر و تأثیر قوه شوقیه عمل میکنه. قوه شوقیه مجموعه احساسات، امیال، تمایلاتی است که در حیوان و انسان وجود داره، که اینا مبدا ایجاد شوق در انسان میشه، ایجاد شوق میکنه به طرف فعل. خب این میشه مبدا متوسط. مبدا بعیدش چیه؟ مبدا بعیدش قوه علمیه هستش، یعنی یک قوه رو که میتونه علم پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه، بفهمه. این سه تا قوه به نحو طولی عمل میکنن، یعنی اونی رو که در رأس هستش قوه علمیه، قوه علمیه سیطره داره بر قوه شوقیه، قوه شوقیه سیطره داره بر قوه عامله. این مسیر که این بستر که فراهم شد در نهایت منجر میشه به تحقق حرکت و فعل در عضلات، همونی است که انسان انجام میده یا حیوان این کار رو انجام میده. حالا در قوه علمیه، این قوه علمیه دو مرحله کار داره، یکی تصور و دیگری تصدیق. یعنی اول باید یک شیء رو تصور بکنه، یک کاری، یک فعلی، یک مطلوبی تصور بشه و بعد از اینکه تصور شد تصدیق به خیریتش برای فاعل بشه، یعنی تصدیق بکنه که این کار برای من خوبه، برای من نافع هست. پس از اینکه تصور و این گونه از تصدیق صورت گرفت، صورت علمیه شکل میگیره. منتها این صورت علمیه دو جوره، یا صورت علمیه ای هستش که قوه عقلیه انسان، قوه علمیه دو شاخه میشه، قوه علمیه ممکنه که عقلی و فکری باشه که در انسان ها فقط وجود داره، ممکنه این قوه علمیه‌ای که میخواد صورت علمیه ما رو سامان بده و اون مبدأ اولیه رو فراهم بکنه، اون مبدأ بعید اولیه رو فراهم بکنه، اون قوه خیال باشه، تخیل باشه، که این هم در انسان‌ها هستش و هم در حیوانات هست، با توضیحاتی که در جای خودش میدن. مثلا بحث وهم و خیال و امثال اینا در جای خودش توضیح داده میشه. در هر صورت قوه علمیه که در رأس این سری قوا قرار داره تا به فعل برسه، اون قوه علمیه اولا باید یک تصور و تصدیق با اون گونه که توضیح دادیم داشته باشه، علاوه بر اون خودش دو قسمه، یا به نحو فکری و عقلی صورت علمیه و تصدیقش رو سامان میده، این که فقط در انسان در افعال اختیاریش هست، در برخی از افعال اختیاریش، یا این که نه قوه علمیش نه از نوع عقل و فکر باشه بلکه از سنخ خیال و تخیل و وهم و امثال اینها هستش. این طایفه و این قسم هم در انسان ها پیدا میشه و هم در حیوانات هستش. در هر صورت با تمام این ریزکاری ها و مکانیزمی که قوه علمیه داره، صورت علمیهی شکل میگیره، صورت علمیه تفتیقی شکل میگیره. وقتی شکل گرفت و گفت این کار برای من خوبه، این موجب حساس شدن قوای شوقی این فاعل مرید میشه. فاعل مرید ممکنه که انسان باشه، ممکنه که حیوان باشه، موجب حساس شدن قوای شوقیش میشه، تمایلاتش رو برمیانگیزونه و آرام آرام عشق و محبت و شوق به تحقق این فعل در این فاعل مرید شروع میکنه به ایجاد شدن. خب یه اختلافی بین علامه و دیگر حکما در این قسمت هست. دیگر حکما میگن همین شوق به تدریج مؤکد میشه، شدید میشه، شدید میشه، به یه مرحله بهش میگیم میگی چی؟ اراده. وقتی اراده تشدید بشه بهش میگیم عزم. وقتی بازم تشدید بشه بهش میگیم جزم، که دیگه یواش داره منتهی به فعل میشه. دیدگاه حکمای پیش از علامه به این شکله، اما علامه طباطبایی اراده رو غیر از شوق میدونه. میگه شوق موجب اراده میشه، یعنی قوه شوقیه که شوق رو ایجاد میکنه تحت تاثیر قوه علمیه، این قوه شوقیه شوق ایجاد میکنه، این شوق باعث میشه که انسان اراده بکنه. اراده غیر از حقیقت شوقه، اما دیگران میگن همون شوق مؤکد میشه اراده. اراده و اجماع عزم جزم تولید میشه. خب اینم در قسمت قوه شوقیه. تحت تأثیر و اثرگذاری قوه شوقیه، قوه عامله که همون قوای منبسط در اعضا هستش، اون شروع میکند به فعالیت خودش. فعالیت او چیه؟ این هستش که عضلات رو وادار به حرکت میکنه. حرکت عضلات همون فعلی هستش که ما الان در نهایت تعریفش میکنیم. پس در افعال اختیاریه چنین مبادی عمل میکنه تا در نهایت به فعل ما منتهی میشه. حالا مدعای آقای حکما اینه، هنوز تو فضای مقدمه است، مدعای آقای حکما اینه که تمام این قوایی که به عنوان مبادی فعل شمرده میشن که در بستر این فعل تحقق گرفتن و قرار دارن، هر یک از این مبادی سگانه در پی یک غایتی هستن، یک غایتی باید داشته باشن. حالا یه وقتی غایت همه این مبادی سگانه یک چیزه، مثلا قوه عامله وقتی میخواد کاری انجام بده، یعنی موجب تحریک عضلات بشه، در بستر عمل یه غایتی رو طلب میکنه، غایتی میخواد. قوه شوقی هم در بستر عمل یه غایتی میخواد، قوه علمی هم یه غایتی میخواد. گاهی از اوقات این سه تا غایت متحد میشه در یک شیء. حالا از باب این که این بحث روشن بشه، ما در فصل هفتم چی گفتیم؟ گفتیم غایت یا ما لعجل هل حرکت یا ما الیه هل حرکت. ما لعجل هل حرکت در فاعل علمیه، ما الیه هل حرکت در فاعل غیر علمیه. از این سه تا مبدعی که ما در افعال اختیاری توضیح دادیم، کدوم یک از اینها فاعل های علمی هن؟ اون دوتای اولی، یعنی قوه علمیه و قوه شوقیه، چون شوق و اراده و اینها در یه فضاست، شوق و اراده مبتنی است بر فضای علمی، قوه علمی هم که بر اساس علمه، حقیقتش هم علمه. این دو تا قوه، قوه علمی هستن، اما قوه عامله قوه علمی نیست، به نوع طبیعی عمل میکنه. این قوه عامله که در اعضا منبسته، این قوه عامله فاعل به طبع هست در اون کاری رو که انجام میده، به نوع طبیعی عمل انجام میده. پس بنابراین غایت قوه عامل ما الیه الحرکه هست، یعنی به نسبه خود او در نظر بگیریم نه به نسبه انسان. غایت قوه عامل به لحاظ خودش ما الیه الحرکه هست، ولی غایت قوه علمیه و قوه شوقیه در کارهایی که انجام میدن و در مجموع در بستر این فعل قرار گرفته، غایت اونها چیه؟ ما لعجل الحرکه هست، چون قوای علمی هست، فوائل علمی هست. حالا گاهی از اوقات این سه تا مبدأ غایتشون متحد میشه. یعنی چی؟ یعنی ما لعجل الحرکه با ما الیه الحرکتی میشه یکی میشه. این مثلا در کجا؟ مثلا حالا مثالاش به تفصیل مطرح میشه. مثلا فرض کنید که یه بچه تصور میکند داخل شدن این توپ رو مثلا فرض کنید در اون دروازه، درسته؟ این رو تصور کرده، قوه علمیه شکل گرفته که بر اساس تخیل عمل کرده نه بر اساس قوه فکریه. خب مبدأ بعیدش که صورت علمیه باشه بر اساس تخیل شکل گرفته، در پی او خب این تخیل در نهایت میخواد به چی منجر بشه؟ اینکه این توپ وارد دروازه بشه. قوه شوقیش تحریف میشه، قوه شوقی هم در نهایت چی میخواد؟ اینی که این توپ وارد دروازه بشه. ما لعجل الحرکه برای این دو قوه داخل شدن توپ داخل دروازه هستش. خب قوه سوم قوه عامله هستش. قوه عامله این بچه با همه اون شرایطی که در نظر گرفته و فعلی که انجام میده غایتش چیه؟ اینی که این توپ داخل دروازه بشه. بله این قوه عامله به نظر به طبع عمل میکنه، علم نداره به فعلی که صورت گرفته، ولی بقیه قوا داخل شدن توپ در دروازه مال اجل الحرکه هستش. در اینجا مال اجل الحرکه برای اون قوای بالادست با ما الیه الحرکت برای این قوه پایین دست شده متحد شده. یعنی همه اینا میخوان این توپ داخل در این دروازه بشه، هم ما الیه الحرکت هم ما الیه الحرکت نسبت به این قوا. پس تمام این قوا غایت دارن، منتها غایت در اینجا ما الیه الحرکت با ما الیه الحرکت متحد. اما گاهی از اوقات میشه که ما الیه الحرکت با ما الیه الحرکت چی بشه؟ مختلف بشه. مثلا فرض کنید که صورت علمیه اینه که میخواد بره به فیضیه که با دوست هم بحثش بحث بکنه، درسته؟ صورت علمیه برای اینکه این کار محقق بشه در نهایت اون مقصد رو در نظر داره. مال اجل الحرکه چیه؟ برای قوه علمیه مباحثه کردنه. شوقش تحریک میشه، شوقش هم دنبال چیه؟ اینه که مباحثه بکنه، ولی صرف این راه رفتن هم مطلوبش نیست. ولی قوه عملیه، قوه عامله این هدفش چیه؟ اینه که این مسافت رو طی بکنه و برسه به فیضیه. یعنی بحث مباحثه و اینها براش مطرح نیستش، میخواد برسه به فیضیه. در اینجا ما الیه الحرکه که غایت مد نظر قوه عامله ازش جدا شده از ما لعجل الحرکه که غایت مد نظر قوه علمیه و قوه شوقیه ازش. پس در این موارد می‌بینیم که این دو با هم دیگه عوض میشه. ما این مقدار از عبارت علامه که به عنوان مقدمه طرح شده رو عرض می‌کنیم تا می‌رسیم آرام آرام به جوابی رو که باید به این پرسش و اشکال دوم بده. علامه می‌فرماد والحق ان شیئا من هذه الافائل لا یخلو عن غایته. حق اینه که هیچ یک از این فعل‌هایی که شما مثال زدید هیچ کدوم از اینا از غایت خالی نیستش. یعنی قاعده‌ای که حکما درست کردن و گفتن علت غایی در همه افعال باید وجود داشته باشه، حتی در این افعالی که شما مثال زدید هم محکم هست و پیاده میشه. با یه مقدار تأمل، تأنی و تفکر راجع به این افعال می‌فهمیم که اینها هم دارای غایت هستن. هیچ فعلی بدون غایت نیست. توضیح داره، توضیحش اینه ان فی الافعال الارادیه، در افعال ارادی، در افعال اختیاری که از انسان‌ها و از حیوانات سر می‌زنه و اینها فاعل مرید هستند، ان فی الافعال الارادیه مبدأ غریبا للفعل، یه مبدأ غریب برای فعل هست، یه مبدأ متوسط برای فعل هست، یه مبدأ بعید برای فعل هست که اینها به نحو طولی عمل میکنن. مبدأ غریبا للفعل، مبدأ غریب چیه؟ هو القوة العاملة المنبسطة في العضلات، این همون قوه عمل کننده. یعنی این قوه ما چون حقیقتش رو نمیشناسیم اون آثاری که ازش سر میزنه اسم خود اون قوه قرار میده، قوه علمیه. نمیدونیم اون چیه، داریم میگیم همون قوه که در نهایت نتیجه چیه؟ علمه، قوه شوقیه. نمیدونیم چیه حقیقتش، ولی آثاری که ازش سر میزنه چون شوق و میل و تمایل اینا هستش اسمش گذاشتیم قوه شوقیه. همچنین قوه عامله، قوه القوه العامله المنبثه فی العضلات، که کاملا سیطره داره و در همه جای عضلات منتشره، لذا در عضلات ایجاد حرکت میکنه. هو القوة العاملة المنبثة في العضلات. این مبدأ غریب، مبدأ غریب اونی هستش که در اون فصلی که راجع به اقسام علت بحث میکردیم میگفتیم علت یا غریبه یا بعیده. علت غریب چیه؟ اونی که واسطه نباشه با معلول. علت بعید اونی هستش که واسطه داشته باشه، یا یک واسطه یا چند واسطه، بر اساس همون بحث داره مطلب رو پیاده میکنه. مبدأ غریبه چون بین قوه عامله و عمل دیگه فاصله ای نیست، بین قوه فاعله منبثه در عضلات و خود حرکت فاصله ای نیست. و مبدأ متوسطا قبله، و یک مبدأ متوسطی داره قبل از قوه عامله. شما قبله داره، همه قبله درسته، قبله باید بزنیم به مبدأ غریب، و الا خود اون قوه را اگر میخواستیم بزنیم مثلا قبله ها، یعنی قبل از قوه عامله. و مبدأ متوسط هم قبله، او چیه؟ و هو شوق. خب خیلی خوب الان عبارت ها جلو نرفته، چون یه جا از قوه شما بحث کردید و اینجا از نتیجه یک قوه بحث کردید. خوبی که اینجا مثل بعضی از کتاب های دیگه قوه شوقیه باشه، که اون قوه شوقیه مبدأ شوق میشه و در مسیر فعل قرار میگیره. البته یه توجیه هست که چرا علامه این کار رو کرده. خب و هو شوق، شوق که میگیم یعنی در واقع قوه شوقیه که سیطره داره بر قوه عامله، و با کار کردن قوه شوقیه که شوق پدید میاد، یواش یواش قوه عامله تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی با کارهایی که قوه شوقیه میکنه قوه عامله تحت تاثیر قرار میگیره. از یه جد میتونیم بگیم شوق داره تحت تاثیر قرار میده قوه عامله، درست اشکال نداره، چون فعل و کاری رو قوه شوقیه از خودش صادر میکنه که اون فعل و کار و اثر قوه شوقیه تحت تاثیر قرار میده قوه عامله.
فعل با قوه عامله؟
بله،
فعل
اون کاری که انسان انجام میده، قوه عامله. مثلا شما فرض کنید یک انسانی که فلج هست، یعنی مشکلات عضلات و امثال اینا داره، خب عضلات داره، پا داره، همه اینها رو داره، ولی اون نیرویی که این عضلات رو وادار به تحریک بکنه نداره. توجه کردید؟ یعنی اراده داره این انسان، این انسانی که فلج هست پاش، صورت علمیه داره، چون خیلی هم دوست داره راه بره، مرتب هم تصور میکنه که راه بره، صورت علمیه داره، شوق هم شدید داره، تمام آرزوش اینه که یه قدم بخواد چی ورداره، شوق هم شدید داره، خب عضلات هم داره، بس مشکل در اینجا چیه؟ روی قوه عامله هستش. یعنی قوه عامله مبدع غریب خود فعله، فعل اینجا وجود نداره. چرا؟ چون قوه عامله اینجا نیستش. همه اینا هست ولی قوه عمل کننده وجود نداره. قوه عامله با عمل تفکیکش به این شکل هستش که قوه عامله میتونه باشه عمل نباشه. توجه کردید؟ و میتونه قوه عامله نباشه و عمل هم نباشه. الان در انسان، در ما قوه عامله هست، در فلج قوه عامله نیست، عمل نیست. در ما قوه عامله هست ولی الان عمل نیست، عمل که منظور راه رفتن باشه نیستش، با اینکه قوهش رو داریم، منش رو داریم. به همین خاطر تفکیک میکنم به قوه، بین قوه عامله و خود عمل، چنانچه بین قوه شوقی و شوق هم تفکیک میکنن، بین قوه علمیه و علم هم تفکیک میکنن. تفکیکش به این شکله که ممکنه قوه باشه ولی عملش نباشه، ممکنه باشه و عملش هم باشه. به این سبب تفکیک میکنن بین قوه و اثرش. مثلا حاجی سبزواری در صفحه 424 شرح منظومه اونجا داره قوه شوقیه، به شکل قوه شوقیه، کلمه رو به شکل قوه شوقی آورد. حالا و هو شوق مستتبع للارادت والاجماع، اون مبدع متوسط شوقه که این شوق در پی دارد اراده و اجماع را. اجماع اینه اون عزم، اراده و اجماع را، نسبت اراده و اجماع و اینها هم باید در نظر گرفته بشه، چون اراده هست و عزم هست و جزم هست، آیا اینا تاکید همون اراده هست یا با اونها متفاوت هستش؟ در هر صورت الان علامه طباطبایی اراده و اجماع رو یکی گرفته به ظاهر عبارت و شوق رو میگه عامل ایجاد کننده اراده میشه، تفکیک کرده بین اراده و شوق. از کردن دیگران همون شوق مؤکد را اراده میگیرن، یک حقیقتی است که شدت پیدا میکنه. خب و مبدأ بعیدا قبله، و یک مبدأ بعیدی هم داره قبل از مبدأ متوسط، یعنی قبل از شوق یا همون قوه شوقیه. اون چیه؟ اون قوه علمیه است. قوه علمیه ایجاد علم میکنه، این علم موجب میشه که قوه شوقیه تحریک بشه و شوق ایجاد کنه، و این شوق و قوه شوقیه موجب میشه قوه عامله در واقع حساس بشه و موجب حرکت کردن عضلات بشه. ممکنه یه وقتی اینجوری عمل نکنه. خب و مبدأ بعیدن قبله، به یک مبدأ بعیدی هستش قبل از شوق، و هو العلم. هو العلم توضیح دادم قوه علمی است که کار و اثرش علم هستش. خب این علم چجوریه؟ از کردیم این علم ابتداعا متوقف است بر تصور مطلوب، درسته؟ اون کمال اخیر رو با تصور کنه، وقتی تصور کرد مرحله بعدی باید تصدیق به خیریتش هم بکنه، تصدیق به فایده هم باید بکنه، یعنی قبول کنه که این چیزی رو که در نظر گرفته برای او مفیده. اگر این تصور و این تصدیق در پیش بیاد چی شکل میگیره؟ صورت علمیه که میتونه مبدا برای قسمت‌های بعدی باشه شکل میگیره. این صورت علمیه ممکن است تحت تاثیر فکر عمل بکنه، عقل، ممکن است تحت تاثیر تخیل عمل بکنه. حالا اگر به توضیح واضح شدن میخواد عبارت دارم عرض کنم، اگر به شکل تخیلی عمل بکنه، اصلا تخیل خودش جزئی هست، توجه کردید؟ یعنی قوه واهمه و قوه تخیل از همون اول جزئی هستند، اونی که کلیابه چیه؟ قوه فکری و عقلی، اون قوانین و کلیات رو درک میکنه. یه توضیحی که باید اینجا داده بشه اینه که این مبدأ بعید که قوه علمیه است و منشأ علم میشه، اگر این علم یک علم عقلانی و فکری باشه، از حالت کلیت باید به جزئیت تبدیل بشه تا به مراحل عملی کشیده میشه. این بحثی است که مثلا جناب ابن سینا در نمط سوم اشارات مطرح کرده که رأی کلی منجر به فعل نمیشه. الان مثلا ما تو خونه خودمون نشستیم، رأی کلی ما این هستش که مثلا ما باید فلسفه رو بدونیم، حالا به هر دلیلی فلسفه رو باید بهش علم داشته باشیم. آیا این رأی کلی باعث میشه که شما مثلا کتاب بخونید، فلسفه بخونید و در درس ها شرکت بکنید، مطالعه داشته باشید؟ نه، تا این رأی کلی ریز 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 نشه، رأی کلی ریز میشه. خب فلسفه بخونم، کدوم فلسفه رو باید بخونم؟ مثلا باید اول فلسفه اسلامی مثلا بخونم. خب فلسفه اسلامی بخونم، اول باید چه کتابی بخونم؟ هی داره ریزتر میشه، باید بدایه بخونم. بدایه میخوام بخونم، کجا باید برم؟ هی ریزتر میشه. کدوم مدرسه، کدوم خیابون، کدوم کوچه، کدوم کلاس؟ ببینید همه اینا باید ریز بشه، بشه جزئی جزئی تا فعل سر بزنه. یعنی اونی رو که اون صورت علمیه‌ای که میتواند شوق ایجاد کنه، شوقی که میتواند قوه عامل رو تحت تاثیر قرار بده، باید حتما صورت علمیه جزئیه باشه، گرچه مبدا اصلیش چی بوده؟ فکر و عقل باشه. یعنی حتی اگر این صورت علمیه تحت تاثیر فکر و عقل شکل گرفته، قطعا باید از حالت کلیت به جزئیت، مصداق جزئی باید پیدا بکنه تا به تدریج مسائل دیگه سامان پیدا کنه. عبارت علامه در اینجا چنانچه در سطرهای بعدی هست، یه مقداری باید با تأمل و تأمل بیشتر، خیلی مطالب اینجا زیاده ولی عبارت کم هست. تو کتابها این مسائل پیش میاد، گاهی اوقات مطلب کم هست، مطلب کمه ولی عبارت که زیاد هست، درسته؟ این که اینا که ماشاءالله پیدا میشه، شما 10 تا کتاب میخونید تازه مثلا میبینی که 2 تا مطلب مثلا ارائه شده، عبارت زیاد مطلب کم، بعضی وقت مطلب زیاد ولی عبارت کم، و این هم دچار دغدغه میکنه دیگران رو. حالا ببینید عبارت رو، لهو العلم لهو تصور الفعل علی وجه جزئی. بعضیا این عبارتی که هم داریم میخونیم رو به شکل دیگری معنا کردن، ولی همینی که الان داریم عرض میکنیم، بعضیا تقریبا به این شکل سامان دادن که صورت علمیه خیالیه تصدیق نمیخواد، فقط همون تصور کافیه. کلمات علامه در اینجا مهم این معنا میتونه باشه، ولی اصلا این بی‌معناست. تا صورت علمیه تصدیقیه شکل نگیره قطعا مراحل بعدی صورت نمیگیره. خب و اول علم و اول تصور الفعل علا وجه جزئی. علم چیه؟ علم یعنی تصور کردن فعل بر یک وجه جزئی. چه مبدأ این علم قوای خیالی و تخیل و وهمانی باشه، چه مبدأ این علم قوه عقلی و فکری باشه، ولی در نهایت باید یک صورت جزئی و یک تصدیق جزئی صورت بگیره تا قسمت‌های بعدی شکل بگیره. این علاوه چن جزئی توضیح این نکته است. در تخیل خود به خود جزئی هست، ولی در فضاهای عقلانی و فضای فکری در ابتدا یک حقیقت کلیه که باید به تدریج جزئی بشه، قطعا باید جزئی بشه. و هو تصور الفعل علاوه چن جزئی. خب حالا که تصور کرد، آیا حتما تصدیق هم دنبالش هست؟ نه، ممکنه تصدیق باشه، ممکنه تصدیق نباشه. ممکنه تصور کرد غایتی رو ولی میگه نه این چنین چیزی برای من فایده نداره، یعنی تصدیق به خیریتش برای فاعل صورت نمیگیره. خب در اینجا این گونه از صورت علمیه منجر به شوق و منجر به عمل نمیشه، باید حتما همراه با تصدیق به خیریتش باشه. الذی تصور فعل علا وجه جزئی که این دو تا نقطه و اینا مال ما که داره از ویراستوری خود اشتباهه. الذي ربما قارن التصديق بان الفعل خير للفاعل، که چه بسا این تصور فعل علا وجه جزئی مغرون به تصدیق به خیریت این فعل برای فاعل هم میشه، این فایدهش چی میشه؟ قبول میشه که برای من مفید هست، برای من فایده داره. ربما خب ربما که لم یقارن، خب اگه لم یقارن دیگه این صورت علمیه منجر به فعل نمیشه، ولی اگه مغرون به این گونه از تصدیق بشه این مبدأ عالی شکل گرفته. بله این مبدأ عالی ممکنه تخیلی باشه، ممکنه در واقع عقلانی و فکری باشه. بله همین قوه علمیه، قوه علمیه تصور میکنه، تصدیق میکنه، همه اینا کار قوه علمیه است. چنانچه قوه علمیه ممکنه در فضای تخیل و وهم باشه، ممکنه در فضای فکر و عقل باشه، همه این مجموعه رو میگیم قوه علمیه. نه دیگه انجام نمیده، قطعا غیر ممکن انجام بده. وقتی اون لحظه که داره انجام میده به لحاظ یک مرتبه از وجودیش با یک وضعیتش حتما خیر برای خودش میدونه. توجه کردید اینجا تضاهم بین چندین مرحله از جان و نفس صورت میگیره. قوه عاقله میگه انجام نده، ولی قوای حیوانی میگه انجام بده و صراحتا همین پیروز میشه. در نهایت برای خودش این رو خیر میدونه و داره انجام میده. امکان نداره کاری رو که انسان برای خودش خیر نمیدونه مطلقا به لحاظ همه ی مراتب نفس خودش اون رو انجام بده، به نحو اختیاری انجام بده. بله ممکنه که به نحو غیر اختیاری جبری و امثال انجام بگیره، ولی اگه بخواد اختیار و اراده بکنه قبلش حتما یک نوع مطلوبیتی در او احساس کرده که داره به طرفش میره. خب پس بنابراین ما الان مبادی فعل اختیاری رو شناختیم. و لکل من هذه المواد الثلاثه غایت، برای همه این مبدأهای سگانه غایت هست. یعنی هم قوه علمی غایت که میگم توجه داشته باشید، یعنی قوه علمیه که داره صورت علمیه مناسب رو شکل میده که در نهایت میخواد همین رو باید داشته باشیم، که در نهایت میخواد به اون فعل منتهی بشه. خب این قوه علمیه در این فعلش غایت داره، قوه شوقیه در ایجاد شوقش در بستر عمل غایت داره، قوه عامل هم در عملش غایت داره. ولی کل من هذه المواد الثلاثه غایت، عبارت اینجا داره که باز مشکلاتی رو ایجاد کرده. علامه در نهایه همون گونه که تازه توضیح دادیم بحث رو سامان میده، چنانچه الان در این عبارت پس از اینکه این سطر رو خوندیم بقیه عبارت رو به همون شکلی در نهایه اومده سامان پیدا کرده. حالا که این مبادی سگانه هر کدوم برای خودشون غایت دارن، اگر خوب تأمل بکنیم غایت دو تایی از اینها چیه؟ ما لعجل هل حرکه هست، ولی غایت یکی از اینها به نوع طبیعی چون عمل میکنه ما الیه هل حرکه هست. یه وقتی غایت ما لعجله الحرکه، غایت که معنی ما لعجله الحرکه یعنی غایت قوه علمیه و قوه شوقیه، متحد میشه با غایت قوه عامله. یعنی این سه تا مبدا در غایت چی میشن؟ متحد میشن. و چه بسا این سه تا مبدا در غایت متحد نمیشن. یعنی چی میشه؟ یعنی قوه علمیه و شوقیه یه چیزی رو میخواد، قوه عامله به نحو تکوینی یه چیز دیگری رو میخواد. مثل این که قوه شوقیه و علمیه میخواد بره مباحثه بکنه، ولی قوه عامله میخواد که به فیضیه برسه. توجه کردید؟ یعنی غایت فعل خودش، یعنی نهایت حرکت مد نظر او ازش به نحو تکوینی، مد نظر که میگیم به این معنی، به نحو تکوینی میل طبیعیش اینه که به اونجا برسه، به اون مقصد برسه. خب گاهی از اوقات غایات مبادی ثلاثه در یه چیز متحد میشه، گاهی از اوقات غایات مبادی ثلاثه در یه چیز متحد نمیشه. یعنی اون دو تا مبدأ اول با مبدأ سوم غایتشون یکی نمیشه. در نهایه اینجور توضیح داد، در عبارت بعدی هم اینجوریه، ولی الان عبارت به شکل دیگری سامان گرفته. عبارتی که اینجا مطرح شده اینجوریه که میفهماد یا بی از این سه تا مبدأی که ما داریم، یا بیش از یک قوه، یعنی حداقل چی؟ دو تا قوه. ولی در عبارت های دیگه هستش که سه تا قوه باید متحد بشن در غایت، اونچنان که در نهایه آورده. اینجا آورده یا بیش از یک مبدأ در غایت متحد میشن. این عبارت برمیتابه دو فرض را، یکی این که هر سه تا مبدأ متحد بشن در چی؟ در غایت. یکی این که دو تا مبدأ در غایت چی بشن؟ دو تا مبدأ در غایت متحد بشن. این مثالش کجا هستش؟ از بعضی از آثار اینها اینجوری پیدا میشه و اینجوری مثلا تفسیر شده که دو تا مبدأ اگه بخوان در این فضا در عمل ارادی متحد بشن، مثلا جایی هستش که انسان صورت علمیه دارد، صورت علمیه دارد ولی شوق نداره، اما قوه عامله عمل میکنه و اون فعل رو انجام میده. یکی از این ستا رو، یعنی یکی از اون دو تای قبلی رو باید حذف بکنیم. عبارت رو میخونم، باز توضیحات ریستر از عرض میکنم. و لکل من هذه المبادئ الثلاثه غایه، هر یک از این مبادی سگانه غایتی رو در بستر عمل تعریف میکنه. و ربما تطابقت اکثر من واحد منها فی الغایه و ربما لم یتطابق. اگر مراد از اکثر از واحد این مبادی ثلاثه همونی باشه که در نهایه گفته و در ادامه سامان پیدا میکنه، خب خیلی روشنه. یعنی هر سه تا مبدأ در غایت متحد شده. یعنی چجوری بگیم؟ یعنی ایشون میتونست اکثر من واحد منها رو حذف کنه، بگه و ربما تطابقت فی الغایه، که زمین برگرده به همین مبادی سگانه. خب چه بسا که مبادی سگانه در غایت متحد میشن، ولی الان فاعل تطابقت رو چی آورده؟ اکثر از واحد این مبادی سگانه. شاید منظورشون همین باشه، چون قوه علمیه و شوقیه بر اساس توضیحی که ما تا حالا دادیم پشت سر هم عمل میکنه. اگر قوه علمیه تخیلی باشه، شوق مناسب خود او رو در پی داره. اگر قوه علمیه فکری باشه، شوق مناسب خودش رو در پی داره. اینها رو تنها یک مبدأ حساب کرده، یک فضا حساب کرده. لذا وقتی ما میگیم بیش از یک مبدأ تطابق بکنه، یعنی چی؟ یعنی قوه عامله با اینها تطابق بکنه. توجه کرد چی شد؟ ولی اگر رو این عبارت بخوایم خیلی پافشاری بکنیم، بخوایم بگیم نه، نکاتی درش نهفته شده که مثلا الان مد نظر علامه هستش، باید بگیم از این ستا دو تاشون، مثلا قوه شوقیه و قوه، فرض کنید مثلا قوه شوقیه نیستش، بیشتر اینجوری تصویر شده، قوه علمیه هستش، قوه شوقیه نیست ولی قوه عامله عمل میکنه، که خودش در دسترهای خاص خودش رو داره. تصویری شده در بعد از کتاب آشر مستثر شهید متحیر نگاه بفرمایید، اینجور مثال زده شده، گرچه میشه اشکالاتی هم بهش وارد کرد. و ربما تطابقت اکثر من واحد منها فی الغایه، یا بیش از یک مبدأ از این مبادی سگانه تطابق میکنه در غایت، با توضیحاتی که دادیم بر اساس که در نهایه اومده، یعنی مال اجل الحرکه که مال قوه علمیه و مال قوه شوقیه است، متحد میشه با ما الیه الحرکه در قوه عامله. و ربما لم یتطابق، لم یذابق ضمیر برمیگرده به همون در واقع اکثر لم یذابق، یعنی برمیگرده به اکثر من واحد منها. چه بسا که اکثر از واحد اینها تطبیق نمیکنن در غایت، یعنی یکی یه غایتی رو تحقیق میکنه، یکی غایت دیگر، یعنی غایت ها مختلف میشن، یعنی مال عجل الحرکه با مال عجل الحرکه تفکیک میشه. این مقدمه ایست که علامه آورده تا برسیم به این که پاسخ شبهه و اشکال دوم چی میشه. السلام علیکم و رحمت الله. در این قسم دوم آره، مال عجل الحرکه با مال عجل الحرکه متفاوت میشه. اصلا قوه علمیه یه چیزی میخواد، ولی قوه عامله یه چیز دیگه میخواد. قوه عامله میخواد بره به فیزیه، ولی قوه علمیه میخواد طلاق کنه مقایسه کنه. تو قبلی هر دوش یکیه، مال عجل مثل داخل شدن توپ در دروازه، همه اینو همین مطلب مقایسه دانش میکنه. برای چی داره حرکت میکنه؟ یه برای اینکه میگه نه تو سمیه فیزیکی خود میخواد اینجا رو بده، خود اینجا نداره، خود حرکت رو انجام بده. به نحو طبیعی به تکمیلی باید اینجا مایل این حرکت چون فاعل فاعل غیر علمی نه دیگه ما گفتیم مقایت به جوه آره الیه الحرکه و مایل عید الحرکه. این همون تصویری که غایت دار بودن و هدف دار بودن رو متوقف بر چی میکنه؟ فاعل علمی میگه حتما باید شعوری داشته باشه، آگاهی علمی تصور بکنه و بعد بسیاری داره. این همون تصویر ما میخوام میگیم لازم غایت حتما به این شکل سامان پیدا کنه. میتونیم غایت و هدف یک فعل رو همون چیزی که به نحو تکوینی بین اون و اون ضرورت و ارتباط پیدا کرده در نظر بگیریم. مثلا این هسته میشه خرما، درسته؟ هیچ هم ممکن فکر نداشته باشه. میگیم غایت این هسته چیه؟ درخت خرما شدن، غایت تصویر شدن این، ولی اینکه فکر و اراده این هم چطور سی شده آیه؟ تفره، آخو میگن تفره محاله
دست ما محاله
آه، سه و دو خرد شد برای شما ما لعجل الحرکه با ما لعجل الحرکه فهم
نه، آن خواستم میگن آدم مثلا اشتباه